تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
عدم حصول مزیت فی احد ما تقتضی ترجیح، اما لو کان الدلیلان المتعارضان یقتضیان معن فی حکم صالح، فهل مقتضى اصابتهما عدم حجیتهما فی نفس صالح. بحث باب تعارض بود. عرض شد که اگر متعارضه متساویه این باشند من جمیع الجهات، در این صورت قاعده اولیه تساقط هر دو دلیل است و هر دو دلیل متعارض از حجیت ساقط می شود. استدلال بر این مطلب گذشت. در پایان این مطلب ایشون دو نکته کوتاه رو تذکر می فرمایند. نکته اول این است که می فرمایند اگر دو دلیل متعارض که هر دو تساقط می کنند، اگر مفاد هر دو دلیل نفی حکم ثالثی باشد و به عبارت دیگر اگر دو دلیل متعارض مشترکن یک حکم را نفی کنند، آیا در این نفی حجت هم یا نه حجت نیستن؟ مثال رو دقت کنید. یک روایت گفته است نماز جمعه واجب است، روایت دیگر گفته است نماز جمعه حرام است. این دو دلیل تعارض کردن و تساقط. هر دو دلیل یک دلالت التزامیه مشترک دارد. هر دو دلیل یک دلالت التزامیه مشترک دارد. هر دو دلالت می کنند که نماز جمعه مستحب نیست. در این مسئله با هم مشترک است. همون دلیلی که می گفت نماز جمعه واجب است، دلالت التزامیش این است که نماز جمعه مستحب نیست. اون دلیلی هم که میگه نماز جمعه حرامه، مدلول التزامیش اینه که نماز جمعه مستحب نیست. حالا مدلول مطابقی این دو تعارض کردن، دو تساقط، آیا این مدلول التزامیش حجت است یا حجت نیست؟ یعنی میتونیم از این دو تا روایت استفاده کنیم، فتوا بدیم، بگیم نماز جمعه در شریعت اسلام مستحب نیست؟ میفرمایم بله. این دلالت التزامی هر دو دلیل متعارض که نفی حکم ثالث می کنند حجت است. چرا حجت است؟ می فرمایند به خاطر این که مقتضی موجود است و مانع مفقود است. مقتضی حجیت که هست هر دو خبر عادلند. مانع از حجیت هم تعارض بود در این مسئله که تعارض ندارد، بلکه هر دو معید یک دیگرند. پس چون تعارضی وجود ندارد، مانعی نیست از این که ادله حجیت خبر واحد این مدلول التزامی را شامل بشود. مدلول التزامی این دوتا دلیل حجت است، ولی مدلول مطابقیشون حجت نیست. مدلول مطابقیشون حجت نیست چون تعارض دارند، مانع وجود دارد، ولی در مدلول التزامی این مانع وجود نخواهد داشت. و بعد می‌فرمایند ما در گذشته اشاره کردیم و گفتیم که دلالت التزامی در اصل وجود تابع دلالت مطابقی است، اما در حجیت دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی نیست. یعنی اشکالی نداره یک دلیل مدلول مطابقیش حجت نباشد، ولی مدلول التزامیش حجت بوده باشد. این یک نکته. نکته دوم می‌فرمایند همین مطلب جاری در جایی که فرض کنید یک دلیل باشد دو مدلول مطابقی داشته باشد. حالا مثالش می‌زنم. یک قسمت از مدلول مطابقیش در تعارض صادر شود، اون قسمت دیگری که از مدلول مطابقی مورد تعارض واقع نشده است، آن قسمت حجت است. حالا مثالی را عرض میکنیم، البته در مثال مناقشه نیست. مولا گفت اکرم زیدن و عمرو، بعد به دنبالش فرمود لا تکرم عمرو. اینجا در رابطه با اکرام عمر بین دو دلیل تعارض است. یکی میگه اکرم عمرن و دلیل دیگه میگه لا تکرم عمرن، ولی در رابطه با اکرام زید که جزئی از مدلول مطابقی دلیل است هیچ گونه تعارضی وجود ندارد. چون تعارض نیست میگوییم مقتضی حجیت موجود و مانع مفقود است. در رابطه با اکرام زید دلیل اول حجت است و قابل تمسک میباشد. میفرمایند بلکه صورت دوم به طریق اولاست مثلا. چرا؟ چون صورت اول یکی مدلول التزامی بود و دیگری مطابقی. مدلول التزامی وجودن تابع مدلول مطابقی بود، ولی در مورد دوم دو مدلول مطابقی هستند که هیچ گونه تبعیت و رابطه‌ای بین این دو نیست. یک مدلول مطابقی با تعارض ساقط شده است، ولی مدلول مطابقی دیگر چون تعارضی ندارد به حجیت خودش باقی خواهد ماند. اذا عرفت ذلك، اولا نتیجه گیری بحث گذشته رو دارن، میفرماین مطالب گذشته رو اگر شناختی خلاصش اینه، فقط حدثن نتیجهش این میشود ان القاعده الاولیه بین المتعارضین هو التساقط، قاعده اولیه بین متعارضین تساقط است. اینو ما اثبات کردیم با عدم حصول مزیتی در یکی از این دو که مقتضی ترجیح باشند. اگر دو تا دلیل با دیگر تعارض کردن هیچ کدوم مزیتی بر دیگری نداشتن، یعنی هر دو مساوی بودن، ما اثبات کردیم قاعده اولیه تساقط است. این نتیجه گیری بحث گذشته بود. حالا وارد اون دو نکته میشن. نکته اول میفرماین اما لو کان دلیلان المتعارضان، اما اگر دو تا دلیل متعارض هر دو اقتضا کنن با هم نفی حکم ثالثی را، به دلالت الالتزامیه هر دو مشترکاً نفی کنن حکم ثالثی را، پس آیا مقتضای تساقط این دو تا دلیل متعارض عدم حجیت این دو در نفی ثالث؟ آیا در این دلالت التزامی هم این دو تا دلیلی که تساقط کردن حجت نیستن یا نه نسبت به او حجت هم؟ الحق انه حق این است که لا یقتضی ذلک، این که این تساقط اقتضا نمی کند عدم حجیت این دو تا دلیل را در نفی ثالث، بلکه این دو تا دلیل در نفی ثالث حجت هم. چرا؟ لأن المعارضه بینهما، به خاطر اینکه تعارض بین این دو نهایت چیزی را که اقتضا می کند این تعارض، سقوط حجیت این دو تا دلیل است در دلالت خودشون، اما در اون موردی که این دو تعارض دارن، در اون مورد تعارض اقتضا می کند دو تا دلیل از حجیت ساقط بشن، در اون موردی که با هم تنافی دارن، اما فیض قیام فی دلالتهم الاخرى علی ما هما علیه من الحجیه، باقی میمانند در دلالت دیگرشون اون دو تا دلیل بر اون چی که بودن، در اون چیز که اون چیز بیان از حجیت است. در اونجایی که تعارض میکنن خب در همون مورد حجت نیستن، اما در اون موردی که تعارضی و عرض کنم تنافی بین این دو وجود ندارن حجتن. چرا حجتن؟ زیرا مانع وجود ندارن، ادلا مانعه، زیرا مانعی وجود ندارد از شمول ادله حجیت هر دو دلیل را با هم در این مورد، مانعی وجود ندارد که ادله حجیت شامل هر دو دلیل بشن در این نفی ثالث. مقتضی حجیت که بوده، مانع هم که تعارض بوده، در این مورد تعارض وجود ندارد، پس هر دو دلیل حجت هم. مخصوصا می فرمایم وقت سبب قبلا گذشت این که ما گفتیم ان دلالت الالتزامیه، این که دلالت الالتزامیه تابع دلالت مطابقیه است در اصل وجود نه در حجیت، قبلا مفصل بیان شد که ایشون فرمودن دلالت الالتزامیه تابع دلالت مطابقیه در حجیت نیست، فلا مانع، نتیجه این است مانعی ندارد از این که یک دلیل حجت باشد در دلالت الالتزامیه خودش با وجود مانع از حجیت دلیل در دلالت مطابقیه. اشکالی نیست که یک دلیل دلالت مطابقیش حجت نباشه، بلکه دلالت غیر مطابقیش حجت باشه. ظاهرا در اونجایی که مسئله رو تذکر دادیم اشاره کردیم که مرحوم شهید صدر به شدت با این نظریه مخالفه، چند صفحه در موارد خارجشون حرف دارن و اونجا ایشون میخوان ادعا بفرمایند که دلالت التزامیه هم در اصل وجود هم در اصل حجیت تابع دلالت مطابقیه می باشد، و اگر دلالت مطابقیه وجود نداشته باشد یا حجت نباشد، دلالت التزامیه هم به دنبال او حجت نیستش. این حرفیشون علاوه ها با فیما اذا کانت احدى الدلالتين تابعة للاخرى في الوجود، می فرمایم این در صورتی است که یکی از دو تا دلالت تابع دیگری باشد در وجود، فکیف الحال پس چگونه از حال در اون دو تا دلالتی که لا تبعیت بینهما فی الوجود، اگر دو تا دلالت باشن که در وجود هم تابع یک دیگر نباشن، خب پس به طریق اولا اگر یکیشون به تعارض ثابت شد دیگری باقی میمانن. وقتی ما در دلالت انتظامیه گفتیم دلالت مطابقیه میره انتظامیه باقی است، خب اگر دو تا دلالت بودن که با هم رابطه نداشتن، یکی از اون دو رفت دیگری به طریق اولا باقی خواهد ماند. پس چگونه از حال در اون دو تا دلالتی که تبعیتی بین این دو در وجود نیست، فإن الحكم فی، زیرا حکم در این مورد به عدم سقوط حجیت یکی از این دو تا دلالت به سبب سقوط حجیت دلالت دیگر اولا هست. ما در این مورد قطعا حکم میکنیم که یکی از دو تا دلالت که ثابت شد دلالت دیگر به حال خودش باقی است و ثابت نمیشود. مثال شما از خارج است الجمع بین المتعارضین اولا من الترک اشتهر بینهم ان الجمع بین المتعارضین مجموعا کنا اولا من الترک وقد نقل عن رواه اللآلی دعم الاجماع على هذه القاعده. مقدمه هفتم در بیان یک قاعده است که این قاعده رو در کتب مختلف اصولی ذکر کردند. شما هم با این قاعده آشنا هستید، ولی در شاید تنها کتابی که این قاعده شکافته شده و روش صحبت شده و ریشه یابی شده همین کتاب مرحوم مدثر می باشد. و اون قاعده این است که الجمع بین المتعارضین اولا من الترک، اگر دو دلیل با یک دیگر تعارض کردن، جمع بین این دو بهتر از ترک یکی از دو دلیل و یا هر دو دلیل. یادتون هست صاحب معالم در مواردی می فرمایند مثلا درست تعارضه، ولی ما باید اول جمع کنیم بین متعارضه، تا جایی که جمع ممکن باشد بین متعارضه نوبت به تفاوت نمی رسد. می فرمایند این دلیل، این قاعده بین علمای اصولی بسیار مشهور است، به این درجه که مرحوم ابن ابی جنبور احصائی صاحب کتاب غوال اللعالی ادعای اجماع بر این قاعده نموده است. فرمده اجماع علما بر این قاعده وجود دارد که الجمع بین المتعارضین اولا من الترک. برای این که مورد این قاعده رو بدانیم، ابتدا نکته رو عرض میکنیم و بعد وارد اصل بحث میشیم. و اون نکته این است که کلن در باب تعارض در همه اقسامش ما سه نظر مهم بیشتر ندارم. کلن در باب تعارض سه نظر وجود دارم. نظر اول، علما میگویند متعارضه اگر یکی بر دیگری ترجیح داشت، مزیت داشت، اولویت داشت، چه اولویت سندی و یا اولویت دلالتی، روایت صاحب ترجیح بر دیگری مقدم است. پس نظر اول نظر ترجیح است، در صورت وجود مرجح. خب ترجیح یعنی چه؟ ترجیح یعنی گرفتن یکی از دو دلیل و طرح کردن دلیل دیگر. یعنی دلیل صاحب ترجیح را بگیریم و اون دلیل دیگری رو طرحش کنیم و بهش عمل نکنیم. این یکی. بعد اگر متعارضیم که این نظر در حقیقت اجماعی هست، اگر متعارضیم با هم مساوی باشند، یعنی یکی بر دیگری ترجیح نداشته باشه، اینجا هم دو نظر مهم وجود داره که با اون یک نظر میشه سه نظر. اگر متعارضین با هم متعادل و مساوی باشند، اینجا اختلاف نظره. بعضی میگوین تساقط هست. خب تساقط یعنی چه؟ یعنی طرح هر دو دلیل با هم، یعنی هر دو دلیل از حجیت ساقط است. نظر دوم در این مورد تخییر است. اگر دو دلیل متعارض مساوی بودند، بعضی هم قائل به تخییر هم. خب تخییر یعنی چه؟ معنای تخییر این است که یکی از این دو روایت و دو تا دلیل رو، هر کدوم رو که دلمون میخواد عرض کنیم، یا به تعبیر علمی احد و همای غیر معین رو عرض کنیم و دیگری رو طرح کنیم. پس دقت فرمودید سه نظریه در باب تعارض کلن وجود دارد: نظریه ترجیح، نظریه تساقط، نظریه تخییر. و در هر سه نظریه طرح دلیل وجود دارد. یعنی در هر سه نظریه یا ما باید یک روایت و یا هر دو روایت رو طرح کنیم، یعنی بهش عمل نکنیم. حالا دقت کنید، اگر این قاعده ثابت شود که جمع بین متعارضین اولای از طرح است، این قاعده بر هر سه نظریه مقدم است، چون اون سه نظریه مقتضی طرح بود و این قاعده میگوید جمع بین متعارضین بهتر از طرح. پس بنابراین به طور کلی میتوانیم بگوییم در تمام موارد تعارض، هر نظری که داشته باشیم در تمام موارد و اقسام تعارض، اگر جمع بین دو دلیل ممکن باشد، اگر یه جوری امکان داشته باشید دو تا دلیل رو توجیه کنیم به جوری که تضاد از بین بره، نوبت به نظریه های دیگر نمیرسه. اولین نظریه، نظریه جمع، الجمع بین المتعارضین اولا من التعارض. مرحوم مظفر می‌فرمایند در این قاعده در دو مرحله بحث می‌کنیم. مرحله اول دلیل این قاعده است. به چه دلیل الجمع بین المتعارضین اولا من الطرح؟ ادعای اجماع قوال لعالی حجت نیست، به خاطر اینکه علمای شیعه هم در مؤلف کتاب و هم در مؤلف که خود کتاب باشه حرف دارد. پاره ای از علما میگویند ابن ابی جمهور احصائی در این کتابش غصت و سمین را با یک دیگر مخلوط کرده، حرف های ضعیف و قوی و روایات ضعیف و قوی را با هم مخلوط کرده. لذا حتی پاره ای از علمای دقیق به روایات این کتاب هم اعتنایی نمی کنند. پس این اجماعی که ایشون ادعا کرده حجت نمیتونه باشه، دلیل نمیتونه باشه. دلیل بر این قاعده میفرمایند یک دلیل عقلی هست که ما ذکر میکنیم. این مرحله اول. پس باید بحث کنیم از دلیل بر این قاعده که چرا جمع بین متعارضه اولای عبتر یک مرحله. مرحله دوم باید جمع رو معنا کنیم و مشخص کنیم جمع بین متعارضین یعنی چه و اگر اقسامی دارد مراد کدام قسم از جمع می باشد. الجمع بین المتعارضین اولا من الطرح، جمع بین متعارضه اولای از طرح هست. اشتای ربین مشهور شده از بین علما این که جمع بین متعارضه مهما امکن هر وقت که ممکن باشد اولای از طرح هست. و به تحقیق نقل شده از صاحب قبای لعالی دعوای اجماع بر این قاعده. و ظاهر می فرمان ظاهر معلومه که مراد از جمعی که اولای از طرح هست جمع در دلالت هست. مراد اینه که ما به یک شکل دلالت این دو تا روایت رو توجیه کنیم که با یک دیگر تنافیشون از بین بره. فإنه اذا کان الجمع بینهما فی الدلالت ممکنن تلاهما، زیرا اگر جمع بین این دو تا روایت، جمع بین این دو تا متعارضه در دلالت ممکن شد تلاهما، با یک دیگر مناسب می شوند. فیتف و تعارض از بین می رود بین این دو، فلا و تکاظب هم پس باید دیگر تکاظب ندارم. و تشمیل قاعده از اینجا ایشون می خواهم بفرمایند که این قاعده بر همه نظریه های باب تعارض مقدم است و شامل می شود این قاعده به حسب ذالک، به حسب این بیانی که ما داشتیم، صورت تعادل متعارضه این را در سند. اگر از کنم متعارضه این سندن با هم مساوی باشن این قاعده شاملشون می شود. و صورت ما اذا کانت لأحده ما مزیدتون تقتضی ترجیحه فی السند، همچنین صورتی را شامل می شود که یکی از اون دوتا متعارض دارای مزیدت و ترجیح باشد که اقتضا کند ترجیح اون روایت را و اون دلیل را در سند. یکی از این دوتا روایت اگر سندش قوی باشه اینجا باز نوبت به ترجیح نمی رسد. اول شامل این عرض کنم که قانون و قاعده می شود که الجمع و مهما امکن اولا منده لأنه فی الصورة الثانية. چرا این مورد رو شامل می شود؟ مورد ترجیح رو چرا شامل می شود؟ می فرمایم به خاطر این که مقتضی ترجیح ترک ما از خارج توضیح دادیم. اگر یکی از دو روایت مزیتی داشت ما ظلم مزیت رو اخذ کنیم، یعنی دیگری رو ترک کنیم. خب تا خواستیم ترک کنیم این قانون میاد الجمع و مهما امکن اولا منده، به خاطر این که در صورت دوم که صورت ترجیح باشد با تقدیم داشتن صاحب مزیت، اگر ما اون روایت قوی تر را از نظر سند مقدم بداریم لازم میاد طرح دیگری معفر به امکان جمع، با این که جمع ممکن است و جمع اولا منه طرحه. پس این مورد را قاعده شامل میشه. و علیه بنابراین تا اینجا نظریه اول رو که از کنم ترجیح باشه ذکر کردن، در این دو حد نظریه تساقط و تخییر رو ذکر میکنن. میفرمایم این قانون بر نظریه تساقط و تخییر هم مقدم است. بنابراین پس مقتضای قاعده این است که با امکان جمع عدم جواز طرح این دو تا دلیل است با هم بنابراین قول به تساقط. نتیجه قول به تساقط این بود که هر دو دلیل طرح می شود. مقتضای این قاعده این است که اگر جمع ممکن باشد نوبت به طرح هر دو و نوبت به تساقط نمی رسد و همچنین نوبت به تخییر نمی رسد و همچنین عدم طرح یکی از این دو تا دلیل غیر معین بنابر قول به تخییر. بنابر قول به تخییر هم یکی از این دو تا دلیل طرح می شود تا وقتی این قاعده باشد امکان جمع باشد نوبت به تخییر هم نمی رسد و همچنین نوبت به ترجیح نمی رسد که در بالا گفتن در مطمئن تکرار می کنن و عدم طرح احد همه معین غیر ذیل مزیدیت مع ترجیح. مقتضای قاعده این است که با امکان با ترجیح اگر یکی از این دو از کنم که بنابرای قول به ترجیح نتیجه این می شد که اون روایتی رو که صاحب مزیدیت نیست ما طرحش می کردیم. این قانون می گوید نه، باید طرح نکنی اون روایتی رو که صاحب مزیدیت نیست. اول باید ببینید جمع ممکنه یا نه، اگر جمع ممکن نبود اون وقت نوبت میرسد به طرح اون روایتی که مزیت نداره. علاوه بر خلاصه مطلب این است که میفرمان این قانون هم بر ترجیح هم بر تخییر هم بر تساقط مقدم است، چون که مقدم است و من اجل هذا تقوم لهذه القاعده اهمیت کبیره فی العمل بالمتعارضه، برای این قاعده اهمیت زیادی است در عمل نمودن به دو روایت متعارض. فیجب البحث عنها من ناحیت مدرکها، ما در دو مرحله از شد باید بحث کنیم. مرحله اول واجب است بحث از این قاعده از ناحیه مدرکش، دلیل بر این قاعده چیه و من ناحیت عمومها لکل جمع، آیا شامل می شود هر نوع جمعی را حتی جمع تبرعی که بعدا توضیحش خواهیم داد یا نه شامل هر نوع جمعی نمی شود. اما من ناحیت اولا فمن الظاهر می فرماید دلیل بر این قاعده، دلیل درست صحیح بر این قاعده حکم عقل است. عقل حکم می کند به این که الجمع و مهما امکن اولا من الطرح. دلیل عقلیشون مرکب از سه مقدمه می باشد. مقدمه اول می فرمایم در شروط تعارض هم گفتیم که وقتی بین دو دلیل تعارض می شود که هر دو دلیل شرایط و مقدمات و جیت رو داشته باشه و به عبارت دیگر وقتی بین دو دلیل تعارض می شود که هر دو مقتضی و جیت رو داشته باشه، هر دو اقتضای و جیت رو داشته باشه. مقدمه دوم، اگر دلیلی اقتضاء حجیت را داشت این دلیل حجت است مگر این که علم به مانع داشته باشد. هر دلیلی که اقتضاء حجیت را داشته باشه حجت است مگر این که علم به مانع داشته باشه. مقدمه سوم، آنچه که مانع از حجیت است تعارض است. نتیجه ای که میگیریم در صورت جمع ما تعارض را از بین میبریم. وقتی تعارض از بین رفت مانع حجیت از بین می رود، با جمع کردن بین دو تا دلیل تعارض از بین می رود، تعارض که از بین رفت مانع حجیت از بین می رود. پس هر دو دلیل حجت است، باید به هر دو دلیل عمل کنیم، نوبت به طرح و سقوط نمی رسد. پس نتیجه میگیریم به حکم عقل هر جا جمع ممکن باشد هر دو دلیل حجت میشنند. وقتی حجت شدند نوبت به سقوط یکی از دو دلیل یا هر دو نمیرسند. پس الجمع اولا من طرح و سقوط، جمع اولای از طرح و سقوط میباشد. این مطلب اولی که بیان می‌کنم. و اما مرحله دوم، مراد از جمع چیست؟ دقت بفرمایید، جمع بین دو دلیل بر دو قسم. قسم اول رو علما میگویند جمع عرفی، یا به تعبیر شیخ انصاری در رسائل جمع مقبول. جمع عرفی یعنی توجیه دو تا دلیل بر طبق نظریه عرف، یعنی یک جوری دو دلیل رو توجیه کنیم که عرف این توجیه رو تأیید کنم. عرف بگوید این توجیه درسته. مثلا ببینید در باب عام و خاص اکرم العلماء و لا تکرم الفساق منهم، همه اهل عرف میگویند خاص محدود کننده عام است، خاص عام را محدود میکند. و با همین شکل تعارض بین این دو دلیل را از بین میبرند، میگن دلیل عام به توسط خاص محدود می شود، در نتیجه تعارض بین این دو از بین می دهد. خلاصه اون تعارضی رو که عرف بپسندد و قبول کند، اون بلخ جمعی رو که عرف مقبول نظرش باشد اون جمع، و عرف اون جمع رو بپسندد، میگیم جمع عرفی. این یک قسم. جمع قسم دوم رو اسمش میگذارن علما جمع تبرعی، یا شیخ انصاری میفرماید جمع عقلی. بنده خودم بنشینم به تنهایی بدون نظر عرف به یک شکلی هر جور که عقلم میرسد بین این دو روایت متعارض توجیه برقرار کنم. بدون این که عرف این توجیه را تأیید کنم. این رو میگیم جمع تبرعی. مثلا مثال باز در مثال مناقشه نیست. ما دو تا دلیل داریم، اکرم زیدن و لا تکرم زیدن. خب اینا متعارضن. من بیام خودم توجیه کنم بگم مراد مولا این است که اکرم زیدن فی یوم السبت و لا تکرم زیدن فی یوم الجمعه، خب جمع دیگه تعارض رو بین رفت. بگم مراد مولا اینه که گفته اکرم زیدن یعنی فی یوم السبت، گفته لا تکرم زیدن یعنی فی یوم الجمعه. خب تعارض از بین میره، جمعه، ولی عرف میگه از کجا تو این جمع رو دست آورد؟ عرف میگه این جمع جمع تبرعیست، یعنی بدون مایه، صرف تبرعه، بدون دلیله. این را از کجا به دست آوردی؟ عرف با این جمع بدون دلیل موافق نیست. این رو میگیم جمع تبر. حالا دقت کنید، بعد در ناحیه دوم و مرحله دوم این است که آیا مراد از این جمع الجمع و مهما امکن اولا من تر، صد درصد جمع عرفی داخل در این قاعده هست. یعنی اگر جمعی رو عرف بپسندد داخل در این قاعده هست. اما آیا این قاعده جمع تبرعی رو هم شامل می شود یا نه؟ آیا جمع تبرعی هم حجت است و اولای از طرح، یا نه جمع تبرعی حجت نیست؟ می فرمایند بعضی گمان کردند که ظاهرم از همین عبارت ابن ابی جمهور احصایی در قوال لعالی استفاده می شود، ایشون اینجوری گمان کرده است که جمع تبرعی هم در این قاعده داخل است. و خلاصه فرموده است که تا جایی که جمع تبرعی هم بشه بین دو تا دلیل داشت، جمع بدون دلیل بدون مدرک، او هم اولاد است. البته دلیلی ذکر نکردن ایشون، ولی میشه از عبارتش استفاده بشه که ایشون میفرماین که روایات اهل بیت، اخذ به روایات اهل بیت اهمیت دارد، و اگر ما روایات اهل بیت رو به هر شکل شده از سقوط نجات بدیم، ولو به جمع تبرعی و به تعبیر من علاللهی همین جوری بدون دلیل، بهتر از این که روایت رو تحریف کنیم. این نظریست که صاحب قوال لعالی داره. مرحوم مظفر می فرمایند قول حق این است که این قاعده شامل جمع تبرعی نمی شود. این قاعده فقط شامل جمع عرفی خواهد شد. اما من ناحیه الاولا، اما از ناحیه اولی، فمن الظاهر انه لا مدرک لها الا حکم العقل و اولویت الجمع. خب دلیل این قاعده چیه؟ الجمع اولا من الطرح. میفرمان ظاهر این است که مدرکی برای این قاعده وجود ندارد مگر حکم عقل به اولویت جمع. چرا مدرک دیگری وجود ندارد؟ علت چه گفتیم؟ ادعای اجماعی رو که صاحب قوال لعالی ذکر میکنه، فیه ما فیه، دلیل دیگری وجود ندارد. حالا دلیلش حکم عقل است به این که جمع اولاست. چرا عقل به این مطلب حکم میکند؟ با سه مقدمه عرض کردیم. مقدمه اول، لأن التعارض لا یقع، تعارض واقع نمیشود مگر با فرض تمامیت مقدمات و حجیت در هر یک از این دو تا دلیل از ناحیه سند و دلالت. تعارض وقتی است که هر دو تا دلیل مقدمات و حجیت رو داشته باشن، هم سندشون مقدمات و حجیت رو داشته باشه و هم دلالتشون. کما تقدم در شرط رابع از شروط تعارض صفحه 212. و با فرض وجود مقدمات و حجیت، مقدمه دوم، با فرض وجود مقدمات و حجیت، یعنی با فرض وجود مقتضی حجیت، فإنه لا وجه لرفع اليد عن ذلك، وجهی نیست برای رفع یاد نمودن از این حجیت مگر با وجود مانعی از تأثیر مقتضی. اگر شیء مقتضی حجیت رو داشته باشه، ما نمیتوانیم از حجیت اون شیء رفع یاد کنیم مگر اینکه مانع باشه. خب اینجا مانع وجود داره، و من مانع فی فرض تعارض الا تکاذب هم، مانعی وجود ندارد در فرض تعارض مگر تکاذب این دو تا دلیل. مانع این است که مانع از حجیت این است که این دو تا دلیل یک دیگر رو نفی میکنند. و مع فرض امکان الجمع فی الدلاله، با فرض امکان جمع نمودن در دلالت بین این دو تا حدیث متعارض، احراز نمیشود تکاذب این دو، دیگه این دو تکاذب ندارد. فلا یحرز المانع عن تأثیر مقتضی الحجیه فیهما، پس احراز نمی شود مانع از تأثیر مقتضی حجیت در این دو، یعنی مانع از تأثیر مقتضی حجیت وجود ندارد و به عبارت دیگه مقتضی موجود است، مانع از حجیت هم وجود ندارد. وقتی مانع وجود ندارد هر دو حجت هم باید عقد کنیم به این دو. فکیفه یصح ان نحکم بتفاوتهما، چجوری صحیح هست که نوبت به طرح برسد؟ چطور صحیح هست که ما حکم کنیم به سقوط هر دو با دلیل و یا به سقوط یکی از این دو؟ پس وقتی جمع ممکن است معناش اینه که هر دو با دلیل حجت هم و نوبت به طرح و سقوط هر دو یا سقوط یکی از این دو نمیرسد. پس بنابراین هر جا جمع ممکن باشد نوبت به ترجیح نمیرسد، چون در ترجیح سقوط است. نوبت به تساقط نمیرسد، چون در تساقط هم سقوط و طرح است. نوبت به تخییر هم نمیرسد، چون در تخییر هم سقوط و طرح وجود دارد. این دلیل و مدرک این قاعده. و اما من ناحیت ثانیه، اما ناحیه دوم، مرحله دوم، فانا نقول، ما میگوییم ان المراد من الجمع التبرعی ما يرجع الى التعليل الكيفي الذي لا يصاعد عليه عرف اهل المحاضره. ببینید چقدر ناقصشون بدون اینکه اشاره کنن. جمع دو قسمه، جمع عرفی داریم و جمع تبرعی داریم. جمع عرفی چیه، جمع تبرعی چیه؟ به این شکل وارد میشن. جمع تبرعی را اول معنا میکنن، میفرمایند ما میگوییم این که مراد از جمع تبرعی چیزی است که برمیگردد به یک توجیه کیفی در روایت، اون چنان توجیهی که کمک نمی کند، مساعده ندارد بر این توجیه عرف اهل محاوره، ولا شاهد علیه من دلیل ثالث، هیچ گونه شاهدی هم بر این تعبیر از یک دلیل ثالثی وجود ندارد. مراد از جمع تبرعی این است که انسان خودش بنشیند توجیه کند دلیل را به یک شکلی که عرف هم این توجیه را نمی پسندد و هیچ دلیلی هم بر این توجیه وجود ندارد. حالا آیا این قاعده شامل جمع تبرعی هم می شود یا نه؟ می فرماین وقد یظن الظان، گاهی گمان می کند گمان کننده که شاید مراد همین از کن صاحب قوال لاهمی باشد، این که امکان جمع تبرعی اثبات می کند همین قاعده را، یعنی جمع تبرعی هم این قاعده شاملش می شود که این قاعده اولویت جمع هست از تر به مقتضى تقریر المتقدم فی مدرکها، به همون مقتضای تقریر و توضیحی که در باب مدرک این قاعده گذشت که چیه؟ از لا یفرض المانع. این دلیل رو خودشون ذکر میکنن، صاحب قوال لاهمی این حرف رو ذکر نکرده است، این از خودشونه که میخوان بفرمایند امکان دارد کسی گمان کند که جمع تبرعی هم شامل این قاعده میشود. چرا؟ چون جمع تبرعی هم جمع است، وقتی جمع شد تعارض از بین میرود، تعارض از بین رفت مانع وجود ندارد، مقتضی موجود مانع هم مسقوط، پس هر دو دلیل حجت هست، زیرا احراز نمیشود مانع.